بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنج شوارد، صفحه 206، سطر اول. و ایزا فهم تهازا من مذهب القوم فهم تأن معرفت الاشیاء به علم کلی هو علم ناقص. مطالبی رو از ابن رشد برای تأیید کلام نقل کردیم. این مطلب کلام میخونیم، خود ابن رشد وابستش کرده به مطالب قبل، ولی من مستقلن خود همین رو شروع میکنم، مطالب قبلم تکرار نمیکنم. دو تا علم ناقصند و یک علم در شأن عالم بسیط نیست، پس سه تا علم در شأن خدا نیستند، زیرا که خداوند نه علم ناقص براش ممکن است و نه علمی که به بساطتش آسیب بزنه. پس دو علم است که ذاتاً ناقصند و یک علم است که در شأن عالم بسیط نیست. چون خدا بسیط است و ناقص نیست، هیچ کدام از این سه علم در شأن نیست. این سه علم ما تو این عبارات میخوام نفی کنم، در باره خداوند میخوام نفی کنم. اول، علم به کلیه. موجودی علم داشته باشد به کلی، ولی به جزئیات اون کلی عالم نباشد، اون علمش ناقصه. ممکنه ما به کلی عالم باشیم و از طریق این کلی جزئیات رو ببینیم، این علم ناقص نیست، چون جزئیات معلومند. حالا از طریق کلی وارد شدیم اشکالی نداره، ممکن از طریق جزئی بیان کلی رو داشته باشیم، از طریق کلی بیان جزئیات رو داشته باشیم، بالاخره علممون جامعه. ولی علم به کلی علمیست ناقص. بنابراین اگر خدا به کلی اشیاء عالم باشد و جزئیات رو در عین این کلی یا به توسط این کلی نداند، علمش میشه ناقص. اما اگه بگیم علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی، یعنی علمش به کلی تعلق گرفته و در عین حال کشف تفصیلی هم داره، یعنی جزئیات هم میدونه، یا اینطور بگیم از طریق کلی علم به جزئیات داره، فرقی نمی کنه، علی‌ای حال علم به جزئیات هم برای ثابت کنیم دیگه علم ناقص نیست. پس علم به کلی رو که توش تفاصیل نیست باید از خدا سلب کنیم. این مطلب اول.
خیلی کلیه، بس علمی و بس معلوم؟
نه، بس معلوم. بعد ما در جایی داریم که کلیت بس به علمه، ولی اینجا که من دارم میگم بس معلوم. ممکنه این کلی باشه ولی به جزئی تعلق بگیره، مثل تعقل ما. تعقل ما احساس علم جزئی است، محسوس هم جزئی است. احساس یعنی تعلق علم جزئی به معلوم جزئی، اما تعقل یعنی علم کلی، حالا یا تعلق میگیرد به کلی یا تعلق میگیرد به جزئی. مستقیم به کلی تعلق میگیره، از طریق ابزار یا مراتب پایین نفس و جزئی تعلق میگیره. پس علم اگر کلی باشه یعنی تعقلی باشه، علم اگر جزئی باشه یعنی احساسی باشه. این الان مورد بحث ما نیست، شکی نیست خدا علم احساسی نداره، اون نمیخوام بحث کنم. معلوم کلی مورد بحث ماست، که کلی بس و معلوم باشه. معلوم رو که کلیست بداند، جزئیاتی که تحت این کلی و مندرج است نداند، این میشه علم ناقص. اما اگر علم به کلی داشت، حالا در این علم به کلی کشف و تفصیل هم براش بود، یا علم کلی مستلزم کشف و تفصیلی بود، فرقی نمی کنه، در هر دوی این علم کامله، علم ناقصی نیست. این یه بحث بود که در باره خداوند باید اینجور علم رو نفی کنید، علم به کلی که درش جزئیات نباشه نفی میشه، نه علم به کلی مطلقا نفی میشه. علم به کلی نفی نمی کنید، علم به کلی که مشیر به جزئیات نباشه و درش جزئیات مندرجه معلوم نباشه منفیست. اما علم به کلی که مشیر به جزئیات باشه، آینه جزئیات باشه، منفی نیست. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که علم انفعالی، علمی ناقص، یعنی علمی که از شیء خارجی گرفته میشه و ما با برخورد به شیء خارجی، حالا یا برخوردمون از طریق احساسمونه یا برخوردمون از طریق تخیل یا از طریق تعقل، از هر طریق هست، ما با برخورد به موجود خارجی ادراک کنیم، این میشه علم انفعالی. تعقلی باشه، احساسی باشه، تخیلی باشه، علم ناقص. اینم باید از خود سلب کنیم. لازمه این دو علم رو توضیح بدم. علم اول که گفتیم ناقصه، لازمش اینه که خدا نسبت به جزئیات جاهل باشه و این محاله. لازمه علم دوم اینه که خدا متأثر بشه از معالیل خودش. تأثر خدا مطلقا محاله، از معلولش محالتره، تأثرش از معلول محالتره. علم انفعالی اونو تأثره و محال خدا متأثر بشه، پس این علم ناقص هم برای خدا نیست. یه علم دیگه هست که در شأن بسیط نیست، نمیخوام بگیم علمیست ناقص، اصلا خون دو تقرب نیست، ولی در شأن موجود بسیط نیست و اون علمیست که کسرت بیاورد، علمیست که کسرت بیاورد. معلومات متکسره رو شما دو جور میتونید عالم باشید، یکی با کسرت علوم، به اینم علم دارید، به اینم علم دارید، به اینم علم دارید، این میشه علوم کثیره. دوم که نه، با کسرت علوم نباشه، علم واحد باشه ولی همه رو نشون بده. حالا متکلمی بحث کردن آیا علم واحد میتونه به چند معلوم تعلق بگیره، من با یه ادراک دو چیز رو با هم ببینم، این میشه یا نمیشه، ولی کار نداریم، ما اون نمیگیم، اونی که اونا میگن ما نمیگیم. ما میگیم آیا میشود و یک کلی عالم شد و با همین علم تمام جزئیاتش هم دانست؟ آیا میشود یک ملک اجتهاد پیدا کرد و با این ملک اجتهاد هزاران مسئله هم دانست؟ ما اینی داریم میگیم. این علمیست که کسرت آور نیست، با این که کسی رو نشون میده، با این که کسی رو داره نشون میده، ولی کسرت آور نیست. اما این که من صبر کسی رو داشته باشم، این کسرتی، صبر کسی رو با بسیط نمیسازه، بسیطی بخواد صبر کسی رو داشته باشم، مگر صبر کسی رو مثل ابن سینا خارج از ذات این عالم کنیم و بگیم لازم ذاته و خارج از ذاته. اما اگه بیام این علم رو این ذات کنی، ممکن نیست. لذا در وقتی که میخوام برای بسیط علم به کسی ثابت کنی، بعد علم اجمالی ثابت کنی، علم اجمالی که بتواند تفاصیل نشون بده، یعنی یک صورت، یک صورت که بتونه تفاصیل نشون بده، همون یه صورتی که میزینم قایل شد، گفت خدا یک صورت دارد و با هم یک صورت همه اشیا رو میداند و این یک صورت عین ذاتشه. بعد وقتی تشسر خواست درست کنه، تشسر آورد بیرون ذات و گفت این صور مرتسم لوازم ذاته، نه صورت به من صورت صورت یعنی یک حقیقتیست. حالا ابن سینا تعبیر به صورت کرده، صد رو تعبیر به حقیقت کرده، گفته بسیط الحقیقه حقیقتش مشتمل بر همه حقایق هست، تعبیر به حقیقت کرده. ابن سینا تعبیر به صورت کرده. حالا ابن سینا همون صورت رو میگفته، همون حقیقت رو میگفته، اسم صورت روش گذاشته، احتمال داره چون صورتش حقیقتش هست. بله اونجا اتحاد آقل مقبول هم قائل شده، صورتش هم حقیقتش هم بعید نیست. وقتی میگه صورت هم حقیقت، ممکنه مثلا مرادش صورت علمی باشه، حالا ما نمیگیم مرادیشون چی بوده، ولی صدر که تصریح میکنه به حقیقت. نه علم اصولی چیست؟ علم ذات به ذات، علم اصولیه، ذات همون صورته، بعد ذات به این ذات عالمه، علمش اصولیه مثلا. و همین علم به ذات، چون ذات آینه تمام مخلوقاته، همین علم، علم تفصیلی به معلومات، همین علم به ذات یا سازنده صبره. این وسط یه صبری رو ابن سینا میسازه، صدر رو این صبر نمیسازه، ولی ابن سینا صبر میسازه. این اول میگه صورتیست واحد که همه رو نشون میده، بعد همین علم به همین صورت واحد منشأ پیدایش صورت کثیره است به عنوان لازم ذات و مرتسم در ذات. بعد اون وقت این صورت کثیره علم اصولی هم به موجوداتی که بعدن میخواد در خارج بره، این مبنای ابن سیناست. در این وسط یه صورت صورت مرتسمی ساخت، صد رو این صورت مرتسم هم نمیسازه، بلا خیلی حرفشون نزدیک هم این هم نیست. خب حالا من داشتم اینو عرض میکردم که کثرت علم هم در شأن موجود وسیط یعنی خداوند نیست. پس علوم الهی رو نباید کثیر بدونیم، بلکه باید بگیم علم واحد است که معلومات کثیره رو نشون میده. این سه تا مطلب ما باید داشته باشیم. یک، علم خدا به کلی بدون جزئیات درست نیست. علم خدا به نحو انفعالی درست نیست. علم خداوند به نحوی که کثرت آور باشد و بساطتش را به هم بزند درست نیست. پس علمی که ما درست میکنیم، علمی که برای خدا قائل میشیم، باید مبرای از این سه تا محذوف باشه. این تمام دو صفحه حرف ابن رشد. خب میدونیم که دو صفحه اینقدر کم نمیشه، پس چیزای دیگه هم داره. مطالب دیگر ما با توضیح دارم. ایشون ابتدا به همین ترتیبی که من عرض کردم وارد بحث میشه. ابتدا علم خداوند به کلی را به طوری که مشیر به جزئیات نباشه نفی میکنه. البته من یه مطلبی رو اشاره بکنم، اونجا که علم به کلی است، بالاخره کلی هر جور شده جزئیات رو نشون میده، اما بالقوه. کلمه بالقوه رو من نگفته بودم، الان میخوام به خاطر همون کلمه بالقوه دوباره مسئله رو تشریح کنم. علم به کلی، علم به جزئیات هم از منطبع القوه. یعنی وقتی من علم به کلی داشته باشم، توانایی دانستن زید و عمرو بکر هم دارم، منطبع وقتی که علم به کلی انسان رو زمین میکنم با خصوصیات زید، علم به زید پیدا میشه. زمین میکنم با خصوصیات عمر، علم به عمر پیدا میشه. زمین میکنم با خصوصیت بکش، علم بکش پیدا میشه. این علم های بالقوه بالفعل میشن با این انضمام ها، با این انضمام ها بالفعل میشن. خب حالا ما برای خداوند یه علم درست کنیم که بالقوه باشه، بعد حالت انتظاری باشه تا این خصوصیات زمین بشن بهتر بشن. اینو قبول نمی کنیم. چرا؟ چون این علم بالقوه است، علم بالفعل نیست. اگه بگیم علم اجمالی در عین کشف و تفسیری، دیگه منتظر نشدیم که قوه تبدیل به فعلیت بشه، اون اشکال نداره. اگه بگیم صورت اجمالی که داره تفاصیل نشون میده، اونم اشکال نداره. هم اگر اینو به کلی درست کنیم که جزئیات بالقوه درش مندرجن و بعد با انضمام اون مشخصات و مخصصات جز علم به جزئی رو بالفعل کنیم، این برای خود درست است. پس هر نوع علم به کلی رو از خدا نفی نمی کنیم. ما علم اجمالی در این کشف تفصیلی رو یا علم به صورتی که می تواند مرآت همه اشیا باشد، این رو قبلا گفتیم که قائلی. پس علم اجمالی که تفسیر رو بالقوه نشان دهد نه بالفعل، اونو قبول نداری. خب حالا این علم خداوند به جزئیات یا به کلیات و جزئیات، تعبیر جامع‌تر اینه که بگیم به کلیات و جزئیات. علم خداوند به کلیات و جزئیات از کجا میاد؟ از علمش به ذاتش، به عقله ذاته، یعقل جمیع الاشیاء، با تعقل ذاتش همه اشیاء رو تعقل میکنه. این رو همه گفته، ابن سینا هم گفت، صدر هم گفته، ابن رشد هم الان داره میگه. یعنی دوتا علم لازم نیست، همین که خدا عالم به ذاتشه، همین علم به ما ادام هست. چون ذات علت ما اداست، چون ذات مشیر به ما اداست، هرچی چون ذات حقیقت ما ادا رو داره و ما ادا رقیقه همین حقیقت هست، هر جو بخوان تعبیر کنید. بالاخره علم به ذات مستلزم علم به ما اداست، یا علم به ذات در عین علم به ذات بودن علم ما ادام هست. همیشه گفته شده، همش یکی. ابن سینا یه مستلزم، اون وقتی که میخواد صور رو مطرح کنه، اون وقتی که میخواد خود صورت واحده رو مطرح کنه، دیگه نمیگه مستلزم، میگه همین صورت واحده هم نشون میده. علم اجمالیست به قول صدر در عین کشف و تفصیلی. ابن سینا این عبارت رو نمیاره، من تو چون عبارت خوبیه بر احساس، من برای تبیین کلام ابن سینا این عبارت به کار می‌برم، ولی این عبارت عبارت صدر است، عبارت ابن سینا نیست. تا اینجا مطلب روشن. من حالا این مقدار بحث رو بخونم. صفحه 206 سطر اول. و ازا فهمت هازا من مذهب القوم، یک کلمه من تو کتاب هم افتاده، باید اضافه کنید. اذا فهمت هازا من مذهب قوم، فهمت، اگر از مذهب قوم این مطالبی که من گفتم فهمیدی، فهمت ان معرفت الاشیاء به علم کلی هو علم ناقص. این که اشیاء رو به علم کلی بدانیم علم ناقصه، اشیاء این جزئیات رو از طریق علم به کلی بدانیم علم ناقصه. لانه علم لها بالقوه، یا علم بها بالقوه. نسخه نگاه کردم، یعنی یادم نیست لها بود یا بها بود، هر دوش درسته، ولی خب بها بهتره. لانها علمون بها، یعنی علمون بالاشیا، لانهو یعنی این علم به کلی، علمون بها یعنی علمون بالاشیا بالقوه. علم به اشیا هست ولی علم بالقوه هست، پس علم ناقصه، چون بالقوه هست ناقصه. چنین علم ناقصی رو برای موجود کامل یعنی خداوند نمیشه بر قرار داد، نمیشود قائل شد. و ان العقل المفارق، این ان است برون ان معرفت الاشیاء، و فهمت ان، و فهمت ان العقل المفارق لا یعقل الا ذاته، موجودی که عقلانی باشد و مجرد باشه ذاتش رو تعقل میکنه، دیگه لازم نیست ما عدل رو تعقل کنیم. همون تعقل ذات، تعقل معالی هم توش هست. و انه اون نسخه خطی به جای و انه داره و ذاته، هر دوش درسته، انه هم درسته، معنی میشه ذاتی هم درسته. و انه به عقل ذاتهی یعقل جمعی الموجودات، یعقل ذاته او غلطه. نسخه خطی هم به عقل داره، نسخه قدیم هم اونجور من یادم نیست نسخه قدیم رو دیدم یا نه، اونم احتمالا به عقل داره اگه دیده باشمش. معنام با یعقل رو درست در نمیاد، به عقل درسته. و انهو یعنی یا و ذاتو، فرق نمی کنه. به عقل ذاتی یعقل جمعی الموجودات، یعنی به سبب این که تعقل می کند خودش را، تعقل می کند همه موجودات را. یعنی تعقل موجودات مستقل نمی خواد انجام بشه، با همون تعقل ذات انجام میشه. از کان عقلهو، زیرا عقل چنین موجود مفارقی لیس شیئن اکثر من النظام و ترتیب لذی فی جمعی الموجودات. یعنی اگر شما این عقل رو ملاحظه کنید میبینید که نظام و ترتیب بین موجودات توش هست. وقتی نظام باشه، خب نظام بین چی؟ نظام بین موجودات. پس موجودات هم هست. حالا یا موجودات حقیقتشون اونجاست، یا این نظام داره به حقیقت اونها اشاره میکنه. نظام بالاخره اینجا هست، نظام اینجا هست. حالا اگر اون منظم ها هم حقیقتشون اینجا باشه درسته، این نظم به منظم ها اشاره کنه بازم درسته. از کان عقله لیسه اکثر من نظام و ترتیبی که فی جمعی الموجوداته. نظام یعنی نظام علی و معلولی یا نظام عرضی، مطلق نظام. و این قبلا گفتیم نظام فردی و اجتماعی هر دو با هم، یعنی این انسان که بین اعضایش نظامیست، این نظام فردیه. این انسان در کل عالم وجود چه رابطه‌ای با موجودات داره، این نظام اجتماعیه. نظام فردی و اجتماعی همه معلومه. خب تا اینجا از خارج گفته بودم، البته مطالب دیگه هم داریم که من خارجو گفتم، اینکه علم خدا کسی نیست، اینکه علم خدا این فعالی نیست، اینا مطالبی است در پیش داریم خارج گفتن. منتها از بحث تفصیلی خارجش همین مقدار گفته شد که تطبیق شد. خب حالا اگه کسی عقل اونجا را، یعنی عقل عالم بالا را که برای غلالی هست، بیاد به منزل عقل انسان قرار بده، تشبیه کنه به عقل انسان، دو تا خطا مرتکب شده. یکی این که عقل اونجا رو کثیر کرده، همونطور که عقل انسان کثیره. عقل یعنی تعقلات، یعنی علم کثیر برای انسان، برای خدا قائل شده، همونطور که برای انسان قائل شده. چرا؟ چون انسان وقتی درک می کند شیئی را، با همون ادراک درک نمی کند مبدعیت اون شیئی را، بلکه با علم کسی درک می کند. درک می کند شیئی را، درک می کند مبدعیتشون شد دوتا، درک می کند عالمیتش را، درک می کند چی را، همینطور چند تا با هم جدا جدا با هم اشتباه بکنن، چند تا را جدا جدا درک می کند. انسان نمیتونه همه رو با هم درک کنه مگه علمش بالقوه باشه. انسان وقتی میخواد اموری رو با هم درک بکنه، یه علم بالفعلی پیدا میکنه که اون علوم، اون اشیاء متعدد در تحت این علم بالقوه داخلن و بالقوه این انسان به اون اشیاء عالمه. بعدن یواش یواش تفصیلا همه رو بالفعل میکنه. علم انسان تفصیلا نمیتونه به اشیاء متعدد تعلق بگیره، و یه تدریجا و همونطور که عرض کردم از قوه به فعل با آمدن از قوه به فعلیه. اون علم مشتهدم که میگیم، علم مشتهدم در این کشف تفصیلی نیست، برای روشن شدن مطلب این قیدو میاریم، ولی اینطور نیست. و مشتهد ازش مسئله بپرسیم یه ذره باید فکر کنه، تطبیق کنه اون ملکه و کلیات رو و جزئیات رو که ما بگه. گاهی از اوقات هم یه ذره فکر نمی کنه، میشینه مطالعه میکنه تا حکم جزئی رو از تو این کلیت در بیاره، اون تا قدرتشو داره. پس اینطور نیست که در مجتهد علم به ملکه اجتهادش بالفعل علم به هزاران مسئله باشه، باید بشینه اون ندم یواش یواش فکر کنه. اون تا ممکنه کم فکر خیلی سریع، همین که به من گفتند، همین که به من گفتند بعد از سوال من متوجه جواب بشم، یا در این سوال متوجه جواب بشم که زود منتقل بشم، ممکنه من دیر منتقل بشم. ولی در همون وقتی که این ملک اجتهاد پیش من حاضره، همه مسائل که من تا حالا استنباط نکردم حاضره، این چنین نیست. همه مسائلی که استنباط نکردم نیست، بعضی مسائلی که استنباط کردم حاضره، اونایی که استنباط نکردن تو ملکه اجتهاد مندمجند بعد استخراج بشند. پس علم ما توجه میکنید اینطور نیست که یک جا همه رو بدونه. ما به عنوان مثال میگیم اگر این ذات رو بدونه، مبدعیتش رو با علم بعدی باید بدونه، عالمیتش رو با علم دیگر. اما خداوند وقتی که عالم است به این ذات، به مبدعیتش هم عالمه، به عالمیتش هم عالمه، به فلان صفتش هم عالمه، به همه چی، همه با هم. پس اگر علم بالا رو به عقل بالا، اگر عقل بالا رو به عقل پایین که عقل انسان تشبیه کنیم و اون رو به منزل این قرار بدیم، اشتباه اولمون اینه که علم به تفاصیل رو بالقوه شدیم، علم به تفاصیل رو بالقوه شدیم. یعنی گفتیم خداوند یا اون عقول بالایی علم به کلی دارند، ولی علم به جزئیاتشون بالقوه است. همونی که تا حالا میگفتیم نمیشه. این اشتباه اول. اشتباه دومی که کردیم اینه، انسان با ادراک ذاتش غیر رو درک نمیکنه، در حالی که خداوند با ادراک ذاتش معالی رو درک میکنه. اگر ما بخوام عقل اونجا رو به اینجا تشبیه کنیم، این امتیاز از دست میره. امتیازی که میگوید علم به ذات مستلزم علم به غیره. انسان این کار رو نمیتونه بکنه. حتی اگر بخواد مبدعیت خودش رو درک کنه، علم به ذات داره، بعد علم مبدعیت داره، بعد استلزام داره این علم مبدعیت علم به غیر رو. که تو انسان توجه میکنید اتفاقاتی که میفته، اگه بخواد تو اون عقول بیفته، اون عقول میشن انسان. این درست نیست. پس اگر شما تنزل دهید عقل اونجا رو و تشبیه کنید به عقل انسان، این دو محضور رو مبتلا میشید. فاذا انزلت، نزلت درست نیست، فاذا انزلت، اینا عرض میکنم من از اون نسخه خطی دیدم اصلاح کردم، از اول امروز که بحث کردم اون من رو اضافه کردم، بعد گفتم و انهو به جاش ذاتهو داره، به عقل یعقلو، به عقل نزلته انزلته است. اینا همه تصحیحاتیست که از روی اون نسخه خطی کردم، تصحیحات نظری نیست. من اگه تصحیح نظری کنم میگم تصحیح نظری. فاذا انزلته، کلمه انزلته در اینجا معنی فرسته است، ولی ما اینطوری معنیش میکنیم اگر نازل کردی علم خداوند رو به منزله علم انسان، عقل بالا رو به منزله عقل پایین گرفتی، تنزل دادی اون عقل بالا رو، تنزل دادی به منزله پایینی گرفتی، فرض کردی که شبیه پایینیست، هر سه مفادش یکیه. فاذا انزلت، که عقلی که هناک است شبیه به عقل انسانه، این یه نوع تنزل دادنه، یه نوع نازل منزله کردنه، یه نوع تشبیه کردنه. ببینیم درست یا غلطه. میفهمد از دو جهت غلطه. لحقت تلک شکوکل، لحقت تلک شکوکل مذکوره. شکوک مذکوره ذکر ملحق میشه. شکوک چی که میگوید علم خدا کثیره، شکوک چی که میگوید علم خدا ناقصه، علم خدا انفعالیست، همه همه میان، چون تمام اون نقایصی که در علم انسانه میره برای علم خداوند و اولالی ثابت میشه و خطاست، این کار خطاست، نباید تشبیه بشه، نباید ما عقل بالایی رو مثل عقل پایینی ببینیم و نباید این چنین عمل کنیم که بگیم این عقلی که ما داریم یه مقدار بزرگترش میکنیم برای خود ثابت میکنیم، این درست نیست. باید عقل خدا رو از تمام نقایصی که در عقل خدا در عقل خودمون هست مبرا کنیم. فقط بزرگتر کردنش کافی نیست. ولی متوجه نشده
المذکوره،
ها المذکوره لاقت تلک شکوک المذکوره، نه قبلا ذکر بی کتاب خودش. بله ما داریم تافت و تافت رو میخونیم، همش که ذکر نکردیم. شکوک مذکوره که در کتاب خودش ذکر کردیم، به بعضیش هم اشاره میکنه، لابلای حرفاش اشاره داره، ولی مرحوم لایجی همه مطلب نقل نکرده. لایقت تلک شکوک المذکوره این اونه که در کتاب خود تافت و تافت قبلا ذکر شده که مرحوم لایجی ذکرش نکرده، شاید بعضیش اشارتا ذکر شده باشه ولی صریحا نه. فإن العقل الذي فينا، چرا اگر نازل کردی اون عقل رو به منزله عقل انسان شکوک مذکوره پیش میاد؟ زیرا که عقلی که در ماست هو الذي يلحقه التعدد والكثره، تعدد کثره توش هست، در حالی که اما ذلك العقل یعنی عقلی که اون بالاست، عقلی که هنافه، فلا یلحق و حوشه اون منزالش، یعنی من تعدد و الکس. این نه با توضیحاتی از خارج گفتن روشنه. وزالش چرا عقل بالایی تعدد کسر نداره؟ چون معقولات کثیر پیش او طوری حاضرن که تولید علم کثیر و تولید عقل کثیر نمی کنن. پیش ما اونطور حاضر نیستن، پیش ما بالقوه حاضرن و به تدریج حاصل می شوند، تولید کسب می کنند، اما در اونجا این چنین نیستند. و ذالکه یعنی این که در عقل آنجا تعدد کسب ملحق نمی شود، ذالکه انهو یا لأنهو، به این جهت است که عقل آنجا بری است از کسرتی که لاحق این معقولاته. کسرت رو قبول داریم لاحق معقولاته، معقولات که نمیشه کثیر ندونست، معقولات حتما کثیرن، ولی کثرتی که لاحق معقولات به علم اون عقول اونجایی سرایت نمی کنه. به علم ما سرایت می کنه ولی به علم اونجا سرایت نمی کنه. ولیسه یتصور فیه مغایرتون بین المدرک و المدرک، اونجا اگه علم به ذات داشته باشه علم به معده داره، بین مدرک، علم به مدرک یا مدرک که خودشه و مدرک که معده، فرقی نیست. اونجا معده حقیقتشون حاضره، دارم طبق کلام صدر رو توضیح میدم، اونجا معده حقیقتشون حاضره و حقیقت ما ادا و نحو لفظ حقیقت خود همون مدرکه، پس مدرک و مدرک فرقی نداره. اینجا نه، اینجا مدرک ذات منه، مدرک اون صبر علمیه است، فرق داره مدرک و مدرک. و لیسه یا تصور فیه، یعنی در عقل اونجا تصور نمی شود مغایرتی بین مدرک و مدرک، لذا علم به ذات که علم به مدرکه، علم به معدام هست، یعنی علم به مدرکات هم هست. و اما العقل الذی فینا، خب در اونجا گفتیم کثرت نیست، گفتیم اتحاد هست، اتحاد بین مدرک و مدرک. اینجا میگیم ایش کدومش نیست، اینجا این عقل ما. اما العقل الذی فینا فادراکه ذات شی غیر ادراکه انه مبدا لشی. اینجا تکسر هست، اگر ادراک کند ذات شی را، این یه ادراکه، فرق میکنه با ادراک این شی مبدا لشی. ذات شی رو میخواد درک بکنه، باید با علمی درک بکنه، مبدعیت رو با علمی دیگر. اینجا تکسر هست، اینطور نیست که همه معلومات با یه علم درک بشه. بعد صفحه 208 بیارید، یعنی دو صفحه و چند خط بعد صفحه 208 بیارید. سطر 19، لکن تکیف و هازل معنا، هازل معنا یعنی این که با یک علم همه کسرات معلوم بشه. و تصور او بالحقیقه ممتنان علی العقل الانسانی، عقل انسانی نمیفهمه که چطور با یک علم میشه این همه علوم فهمید، این همه معلومات رو فهمید. الان در اینجا میگه انسان عقلش طوریست که با یک عقل نمیتواند متعدد رو کشف کند، با عقل متعدد متعدد رو کشف کند. چون این چنینه نمیفهمه که با یک عقل چطور میشود چندین معقول رو درک کرد، چون خودش نداره نمیفهمه. میگه ممتنه برای انسان. ولی الان بحثش در علم اجمالیه، تفسیری نمیشه. بله، علم تفسیری که به توسط صبره توش تفصیل هست، اون توش تفصیل هست. ولی خب اینا قائلن، ابن سینا اینطور بود که ابن رشد هم بعد ابن سیناست و ناظر شرام ابن سینا هست، کلام ابن سینا همه خونده، لذا خیلی جاها میگه ابن سینا کذا و ابن سینا کذا، پیداست که خونده حرفای ابن سینا و همه فهمیده. بنابراین وقتی ابن سینا میگه یه علم اجمالی داریم و که همون صورت اجمالی است، یه علم تفصیلی است که صور و مرتسم است، این ابن رشد هم همینا رو میفهمه و همینا رو داریم میگه. الان شما دقت کنید ببینید همونا رو داریم میگه. لذا مرحوم الهی کلام ابن رشد رو انگار معید داره میاره، همون نفع ابن سینا رو داره میزنه، منتها با عبارات دیگه و با بیانات و استدلالای دیگه. اما العقل الذی فینا فادراکه ذات شی، یعنی ادراک این عقل ما ذات شی را، ذات شی غیر ادراک این عقل ماست ان که این شی مبدا اون لشی. ادراک ذات با ادراک مبدایت داره با دو عقل روشن میشه، نه با یک عقل. بله بله، ذات و اوصافش، ذات و اوصافش که مبدایت رو عنوان نمونه ذکر کرده، عنوان مثال ذکر کرده. و کذالک ادراک عقل ما غیرهو غیر ادراک هی ذاته. اون بالا گفتیم لیسه یا تصور فیه مغایرتون بین المدرک و المدرک، اینجا میگیم نه برعکسه، ادراک غیر این انسان غیر از ادراک این انسان از ذات خودش را، یعنی با ادراک ذاتش غیر رو نمیتونه ادراک کنه، برای ادراک غیر ادراک مستقل میخواد. به بچه ما، به بچه ما یعنی چی؟ یعنی اگه بخواد غیر رو تفصیلا ادراک کنه، اگه بخواد غیر رو تفصیلا ادراک کنه، احتیاج به ادراک جدید داره. این به بچه ما بیان غیره ها، بیان اون غیرو هست، نه بیان غیرهو، بیان غیر یعنی بیان مغایرت. اون ادراک غیرش مغایر است با ادراک ذاتش، این مغایرت به بچه ماست، یعنی نه کاملا مغایر باشد، به بچه ما مغایره، کاملا مغایر نیست. بالاخره یه اشاره بالقوه توش هست. ادراک ذات، ادراک غیرم اشاره میکنه منتها بالقوه. پس تفصیلا مغایرت هست ولی اجمالا مغایرت نیست.
بله؟
صورت غیر رو حالا گاهی میشه که ما علم به خودمون داریم و از طریق علم به خودمون بعضی چیزها رو میدونیم اما نه تفصیلا. ببینید علم ما یه نوع توجه دیگه. وقتی من توجه به ذاتم دارم ممکنه توجه به مبدعیت هم نداشته باشم، توجه به عالمیت هم نداشته باشم. وقتی بخوام توجه به عالمیت کنم باید توجه کنم، یعنی باید مثل که توجه هم از ذات بردارم. نه که بردارم، توجه از ذات برداشته نمیشه، یعنی به طور تفصیل از ذات توجه بردارم، توجه هم به چیزی منعکس کنم. ما اینطوریم دیگه، در یک وقتی که توجهمون به یه چیز متمرکزه چیزی دیگر نمیتونیم ببینیم. اگه چیزی دیگر ببینیم مبهم میبینیم. اگه بخوام اون چیزی دیگر رو با تمرکز ببینم باید توجهم از این بردارم به اون مرتبه منتقل کنم.
بله؟
حالا زید رو یا اوصاف خودمون رو، اینشون نمیگه غیرهو رو نمیگه غیرهو چیه، هر چی هست غیر ذات همه چی غیره، احوال خودم، صفات خودم، افعال خودم همه غیرن دیگه. من وقتی به ذاتم عالمم به غیر عالم نیستم مگر ابهامن، شاید اصلا ابهامم گاهی نباشه.
توجه
درک میکنه منتها درک تفصیل اگه بخواد داشته باشه باید توجه تفصیلی کنه. الان ملاحظه کنید ما گاهی به خودمون عالمیم غافل از کمالات و اوصاف خودمون، این هستی که برای ما. اما خداوند به خودش عالم باشه غافل از اوصافش باشه یا غافل از مقتضیات افعال مقتضیات اوصافش باشه ممکن نیست. به خودتون مراجعه کنی گاهی میاد غافل از اوصافتون. بل اجمال همه روشنه براتون، اوصافتون رو میدونید اما گاهی غافل. گاهی از اوقات هم یه صفت ممکنه درتون باشه متوجه نشید، منتها این صفت حالا نباید صفتی باشد که بل وجدان یافت میشود، صفت دیگه باید باشه، مثلا صفاتی باشه که مربوط به بدنه، اون اصلا انسان آگاه نیست. اونه که بلوجدان درک میکنه من نمیگم، اونا رو بلجمال درک میکنه. اونه که تو بدنمونه اونا رو در وجه میکنه. مثلا یه انسانی بود خودش به من گفت، سالها خودم تو آینه نگاه میکردم، یه روزی دیگه خیلی هم سنش بادا رفته بود، یه نفر بهش گفته بینی تو کجی، میگه تازه بعد از اون متوجه شدم که بینیم کجی راست میشه. خب بله اوصاف بدنی داره نمیدون اصلا، به خصوص قسمت های باطن بدن این اصلا نمیدونیم، غافلیم. اون اوصاف وجدانی رو چرا؟ یه جوری بالاخره تو ذهنمون مبهمه است ولی توجه کامل بهش نداریم. اگه بخوام توجه کامل کنیم باید توجهمون رو از یه جور دیگه بردیم رو اون بذاریم. ما در هر صورت مظهر لایشقل و شن و نشنه نیستیم، عقل ما اینطوره دیگه، مظهر لایشقل و شن و نشنه نیستیم. اگر تمرکز رو به یه جور داشته باشیم از بقیه جا قافل.
این چیزی
داریم بل اجمالا، علتشون هستیم بازم بل اجمال داریم، باز به تفصیل نداریم.
ما هم در زمین باید چیزی رو خرق بکنیم،
اون وقت بله، اون وقتی که من صورتی رو در ذهن خودم خلق کردم، اونجا تمرکز توجه تفصیلی بیشترم، توجه تفصیلی دارم، پس معلوم منه، اون نرز نمی کنم.
اینجا بحث همین خدا هم چون علت تفصیل هم معلومش میدونم، ما هم اونجایی که ما علت تفصیل هم میدونم معلومه،
به شرط که توجه بشد که توجه کنیم. اگه توجه شما جای دیگه باشه، صورتم دارید میسازید، توجهتون جای دیگه است. مثلا دارید یه فضایی رو نگاه میکنید، بعدم خود به خود زندگیتون داره یه صورتی رو میسازه. یه دفعه میگید که چی فکری داشتم میکردم، شده دیگه اینطوری، دارید یه چی منظری رو میبینید، یه افکاری هم طوری تو زنتون عبور میکنه، دارید میسازید، اما توجهتون به اون منظره است، توجهتون به این صورتهای ساخته نیست. یه دفعه متوجه شیم ای چی داشتم فکر میکردم، این که میگید ای چی داشتم فکر میکردم، من اون اون که چطور علت نیست؟ نه اونجام داریم میسازیم، در این حال غافلیم، غافل مطلق نیستیم، از میکنم غافل مطلق نیستیم. اضافت که میگیم چی داشتیم فکر میکردیم، یه خود تعمال کنیم میفهمیم چی داشتیم فکر میکردیم، ولی میشه قافل محض نبودیم. حالا من اگرم یه مقدار کم و زیاد میکنم، شما به وجدان خودتون مراجعه کنید، اون کم بودی که من میگم تکمیلش کنید، ببینید چطوری فکر میکنید. هر جا رو من کم گفتم، شما با مراجعه به اون چی که میابید تکمیلش کنید. اگرم درست گفتم که هیچ، ولیکن فیه شبه هون منزال کل عقل، فیه یعنی در عقل ما، گفت اما العقل الذی فینا، فیه به اونجا برمیگرده، در عقل ما شبهی منزال کل عقل هست، یعنی بالاخره ما هم درک میکنیم همون تو که اون درک میکنیم، اما خب درک ما شبیه درک اوست، نه اینه درک اوست. منظور از شبه در اینجا مثل نیست، چون خدا من مثل نداره. منظور از شبه در اینجا همون آیته، همون مثاله، نه مثل. لیکن فیه شبه هون، یعنی در عقل ما شبه هون منزل کنه. حال این شبه از کجا آمده؟ میگه این شبه هم خودمون نیبردیم، بهمون دادن. و ذالک العقل هو الذی افاده هو ذالک الشبه، ذالک العقل این عقل بالا افاده کرده به عقل منا، یعنی عقل انسانی، این شباهت رو، این آیتیت رو هم اون در اینجا گذاشته. او هست که این رو مظهر خودش آفریده، و مظهر باید نمونه ای باشد برای ظاهر، بیان ظاهر. صفحه 189 چی؟ در صفحه 182 سطح سوم ذالک هو القوة العقلية المطلقة من النفس المشاكلة لقول الفعال. مشاكله رو ما قبول داریم دیگه، الان داریم همینی میگیم، بله ناظرین، بله خوبه، این ارجاعات شما خوب میشه برای ما کاهی، من مطلب رو میخونم و یادم میره، شما میگید در فلان صفحه اینو داشتیم، بله در صفحه 189 صفحه 189 نه حافظه ما شالله حافظه همه شما بهتر از منه، صفحه 189 صفحه دوم و سوم، بله مطلبی داریم که مشاکلت رو در اونجا میگه، این همینی مشابهتیست که علم روش اینجا داریم میشه. اینجور اجهاد اگه به ذهن تونیسید بکید که منم بیان کنم، دیگرانم که گوش میدن استفاده کنم. چه کم اتفاق میفته که من مطلبی که قبلا گفتم یادم بمونه ارجاع بدم. خب بیان ذالک، بیان ذالک رو توجه کنید. یک مطلب کلی رو ذکر میکنه ایشون. بیان ذالک یعنی بیان این که مشابهت داریم و این مشابهت رو او به ما داده، یا بیان این که مشابهت رو او به ما داده. این دو تا مطلب گفتن دیگه، یکی مشابهت داریم، یکی مشابهت رو او به ما داده. این دومی غلیظ‌تره. همون شبه مشابهتی که من نظر میکنم اصلا یه توضیح دادم، مشابهت به معنی آیتیت، به معنی مظهریت، به معنی مثال بودن، این معناست. اگه کلمه مشابهت به کار میبرم یا مشاکلت، اون معنای لغوی شما دادم نیست، همین معنی که خودم توضیح دادم مرادمه، یعنی مثال بودن، مظهر بودن، آیت بودن. پس دو تا مطلب گفتیم، یکی این که آیتیت داریم، یکی این که آیتیت او به ما داده. هر دو رو میخوام بیان کنیم، منتها اون دومی غلیظ‌تره، آیتیت رو او به ما داده. شبه رو الان داریم بیان میکنیم دیگه. نه الان شبه رو داریم بیان میکنیم، هنوز چیزی نگفتیم. نه میشه علومی که ما داریم، علومی که عقل ما دارد، همه از اونجا گرفته میشه. عقل بودن ما، معقول بودن ما، هر چی هست حالا اینا بیان میشه. این که لکن فیه شبه هون منظاره کلر، من توضیح ندادم چون خودش داره توضیح میده. بیان نزاله یعنی بیان این که در عقل ما شبهی از اون عقل و اون عقل است که این شبه رو به ما داده. بیان مطلب اینه. یه قاعده کلیشون ذکر میکنه، بعد اون قاعده رو برمانند فی تطبیق میکنه و بعد به ادامه میده. اول قاعده کلی رو میگه بدون مثال، یعنی اول ماننفی رو بیان میکنه، بعد قاعده کلی رو میگه، بعد مثال میزنه. ولی من اول قاعده کلی رو ایشون میگم. قاعده کلی اینه که اگر صفت ناقصی در چیزی یافتید، بدانید در عالم وجود یه موجودی هست که صفت کامل رو دارد که به این ناقصش داده. دوباره عرض کنم، اگر یه موجودی در جهان دیدید که صفت ناقصی رو دارد، بدانید که در جهان موجود دیگری هم هست که این صفت رو به نحو کامل دارد، و همون موجودی که صفت کامل دارد صفت ناقص رو به این داده. مثلا ملاحظه میکنیم، میبینیم بدنمون حیه،
ولی
کمال ناقص صفت ناقص. نه نمیخوام بگیم صفتن. حالا الان با مثالی که میزنیم خود روشن‌تر میشه. مثال میزنیم مثلا به این که بدن ما حیات داره، منتها حیاتش ناقصه. میفهمیم یه موجود کامل تری اینو حیات رو بشتده، به اون نفسه. نفسی حیات کامل تری دارد که تونسته حیات ناقص رو به این بدن بده. یا مثلا میبینیم یه جسمی حرارت داره، حرارتش مثلا 10 درجه است. میفهمیم یه موجود دیگر بوده که از 10 درجه حرارتش بیشتر بوده و اون 10 درجه حرارت به این داده. موتی ها از موتاله ها قوی ترند. آتشی که حرارت میدهد و علت حرارت آب است، از آب قوی تره. اولا حرارت رو به آب این آتش داده. ثانیاً خودش در داشتن حرارت قوی تر از آب بوده. شبیه خودش را به این آب داده. همون مسانخت ها خانم سرخیت. اگر موجودی میبینید دارای یک خصوصیتی است که این خصوصیت در حد کمال عالی نیست، بدونید موجود دیگری که از این کامل تر بوده این خصوصیت رو به این داده، و بعد اون خصوصیت هم اگه در حد اعلای کماله که هیچ، اگر نه بدونید که از اون کامل تر هم بوده و خصوصیت کامل رو اون اکمله به این کامله داده، اون کامل به این ناقص داده، اون اکمل به این کامل داده. برید تا جایی که دیگه فوق کمال است، بی نهایت کمال است، اونجا دیگه توقف کنید. اون همه کمالات رو به بقیه داده. بله دیگه، حالا همون ما بله از جنته اعلام و بزاد یا چیزای از این قبیل. مطلب مقبولی. حالا به هر عبارت میخواد بگید، بگید ما بله از جنته اعلام و بزاد.
این درست میشه؟
نه، این که درسته دیگه، ناقص به کامل. هر معلول نسبت و علت کامل ناقصه دیگه. این معلول ناقص باید علتی کامل تر از خودش داشته باشه تا برسیم به علتی که کامل است مطلقا.
شما یه
حرفت
میشه
مثلا کبریت بزنید بگید
آب
دا
میشه، از این کبریت هم بیشتر دا میشه.
ندارم.
چرا خواهد؟
گفتن ندارم.
بله. این یه روزه شبیتی که زخیلی آیا شوری کچی داره
اصلا این آب دا بکنه، اصلا یه شم بزن، بعد این آبی نقدر دا مثلا بشه بگید. خب ندارم یه همچین چیزی. ابن سینا مطرح شده، جواب داده، یه روز اشاره کردن. شما میگید آتشی آب رو داغتر از خود آتش کنند و میگید شدنی هم هست. ابن سینا میگه نه نداری. اونجا به نظر شما میرسه. چرا؟ چون امروز هم بی خود میگه، امروز میگه هست بی خود میگه. حرف ابن سینا رو بشنون نمیگه.
شیمیایی هست که بسیار آتش داغتره، چندین 300-400 درجه
بسنم آتش گرمشون کرده.
پیلان فارشی میگه،
فلن فاری شیمیایی گرمش کرده. خود آتشی نیست، همونده، اون یبی نداره. آتش بیاد یه چیزی رو گرمتر از خودش بکنه، نمیشه. ابن سینا میگه که آب، به قول شما آب مثلا ممکنه از آتش سوزانتر باشه، یبی نداره، ما اینو قبول داریم، ولی در واقع سوزانتر نیست. این آب چون رو هم فشرده است، لابلاش هوا کمه، به نظر داغتر میرسه. آتش هم اگر فشارده ترش کنید به همون صورت، آتش لابدش هواست، هوا رو ازش خارج کنید یا آتش خالص کنید و ببینید از آب داختر یه نید. امروز هم هست، امروز هم درست. یا میگه که فلز دیگه میبینید، فلز اون داره مکان نداریم، اون از یه طریق دیگه داغ میشه کار نداریم، از طریق آتش داغش کنید. این فلز رو از طریق آتش داغ کنید، به نظرتون میرسه فلز داغتره. چرا؟ چون دوامش رو دست شما بیشتره، این به دست شما میچسبه و حرارت بیشتر میاره، نه اینکه واقعا آتش سردتر باشه، اون فلز گرمتر باشه. اینو من قبلا توضیح دادم. مثلا
اگه عناصری هستن که مثلا با یک آتشی کوچولی مثلا خودشون گور میاد، بعد چنان حرارت ایجاد کردن که حرارت آتش.
یعنی شما میفرمایید که یک کبریتی میاریم، یک کبریتی میاریم، حالا اجازه بدید، یک کبریتی میاریم که از چوب مثلا فرض کنید که از چوب مثلا یونجه درست شده. یونجه میدونید که یه دونه علف خیلی معمولی که به حیوانات میدن که خیلی توش خالی است و شلوبله، خیلی سفت و سخت نیست. آتشی روشن میکنیم با این چوب، میبریم کنار صندل، چوب صندل که خیلی سوزانه، اون آتش میگیره. خب این چوب صندل داغتر از این کبریته. این که مغالطه کردنه، اینو ما قبول داریم. صندل خودش شدید میسوزه. شما ببینید صندل خودش شدید میسوزه، نه اینکه این آتش الان علت اون شده. این آتش باعث شد که اون آتش موعد شد که اون آتش درست شد. اون آتشی که از صندل به وجود میاد خیلی عظیمتر است از این آتشی که از این یونجه به وجود آمده. علتش اون خود اون چیزی که داره میسوزه، نه آتشی باشد نه علت و معلولی باشد که علت و معلول معلوله قوی تر باشه.
نار چند درجه است؟
شما با یه چوب کبریت سیگار روشن میکنید، سیگار میگه 600 درجه حرارت داره، 600 درجه حرارت داره، چوب کبریت 100 درجه حرارت داره. اینو نگاه کنید، این آتش چوب کبریت که علت اون نشده، اون توتون داره میسوزه 600 درجه حرارت تولید.
پس اگه اینطور باشه پس علت داغ شده مثلا چیزا
هم دارم، آب
نار نیست، آب نار مختصیه، چیزا دیگه هم دخلت استانبش نیست. خب ولی درست
این حالی بیرون هستیم، مثلا این حالی در نار مان رو باید مثلا مثلا در جسم و
نارینا ننشون و آقا الگست
اینجا اگه تو مجرد هست تو بس حالی مجرد هست که مقبولی. اینا قبلا هم گفتیم، گفتیم که گفتیم آتش موعد اون آتش هست. اگه با کبریت هیزم روشن کردید این کبریت علت نیست، موعده. اینو گفتیم که در مقاله شیش شفا الهیات شفا هست. حسن همین مثال هم میزنه که با آتشی آتشی روشن کنید، میگه این علت نیست اونم معلوم نیست، این آتش موعده فقط. خب پس این طور شد، بحث درستی. حالا شما دارید مثال به یه جایی میزنید که علت معلوم نیست. پس اینطور شد که اگر چیز ناقصی شما در جهان یافتید باید بگید کاملش هم در جهان هست، که اون کامل باعث شده این ناقصه به وجود آمده. یه قاعده کلیه، چهار تا مثال برش میزنن. من یه مثالش رو که بحث حیات بود گفتم، مثال حرارتش هم بعدا اضافه کردم. دو تا مثال دیگه بیان میکنن که مناسب بحثه، مثال عقلی. خب حالا میام میخوام در معنانوشی از این قاعده استفاده کنم. یه موجود عقلی رو مثل مثلا عقل خودمون رو ملاحظه کنید، این حسیات مختلف داره. یک حسیاتش اینه که معقوله، معقول خودشه. میدونید که حاسه ما خودش حس نمی کنه، حاسه ما محسوس خودش نیست، ولی عقل ما معقول خودش هست. یعنی ما درش میکنیم که عقله، حالا نمیدونیم سنخش چیه، اون کار نداریم، ولی درش میکنیم عقلمون رو. موجودات عالی هم همینطورند، عقلند و حس معقول بودن دارن. خداوندم همینه، خداوندم چه عاقلی باشد که او رو تعقل کند، چه نباشد خداوند معقول خودش است. ابن سینا در اون فصلی که یه دونه فصل به آخر نمت هش مونده که واسه ابتهاج رو مطرح میکنه، میگه خداوند عاشق است و معشوق، چه معشوق دیگر، چه عاشق دیگر باشد چه نباشد، چه عاشقی باشد چه نباشد، خدا معشوق اون لذاتی به عاشق اون لذاتی. همین در مورد عاقل هم میشه گفت، عاقل اون لذاته و معقول اون لذاته. هر عقلی این چنینه، خودش خودشو تعقل میکنه، اصلا یعنی مقتضای عقل بودن اینه که خودشو تعقل کنه. پس حیث معقولیت برای همه عقول هست. خب چرا این عقل، دقت کنید چی دارم عرض میکنم، چرا این عقل معقول شده به حیث معقولیتش؟ چون یه عقل دیگر داریم که معقول است من حیث من تمام الحسیات. این عقل معقول است من حیث المعقولیت. یه عقلی دیگه هم هست که معقول است من تمام الحسیات. حیثیت عقل رو نمیگیم فقط معقولیته، میگیم بالاخره معقول هست. حالا ممکنه حیثیت رو دیگه هم داشته باشه. عقل ما، عقل ما ولی عقل ما هم حیثیت معقولیت داره، هم ممکنه حیثیت دیگه داشته باشه. به حیثیت دیگه کار نداریم، حیثیت معقولیت رو داره. خب در جهان عقلی داریم که حیثیت معقولیت داره. معقول است من حیث و معقولون. پس باید یه عقلی داشته باشیم که معقول است من جمعی حیثیات، یعنی به لحاظ عقل بودنش معقول است، به لحاظ عالم بودنش معقوله، به لحاظ همه چی معقول، معقول من جمعی جهات باید داشته باشیم. اگر یه معقولی داریم، اگر یه عقلی داریم که معقول است من جهت ما و معقولون، به خاطر این است که در جهان یک عقلی داریم که معقول است من تمام الحسیات. این از همون قاعده داره استفاده میکنه. این مقدمه بحثه، این مقدمه بحث توجه داشته باشید. بعد چهار تا مثال برای اون قاعده کلی میزنیمشون که من دو تا مثالشو گفتم، تو چه مثال دیگه‌اش اگر احتیاجی بود از خارج میگم، اگه نجبور بخونم. ولی برای توجه کنید بیان نظاره. این مطلب طولانیه، ما الان مقدمه شده این میگه. بیان نظاره ان العقل انما سار هو المعقول من جهت ما هو معقولون لانها هنا عقلا. ببینید من مکس نکردم، اینطور نخوندم ان العقل انما سار هو المعقول من جهت ما هو معقولون، اینطور نخوندم. که تموم بشه عبارت گفتم ان العقل انما سار هو المعقول من جهت ما هو معقولان لانها هنا عقلا هو المعقول من جمعی الجهات. همانا عقل معقول شده به حیث معقول بودنش، چون ما در عقلی در جهان داریم که معقول من تمام الحسیات است. چون عقلی داریم که معقول من تمام الحسیات، پس عقلی هم هست که معقول من حیثیت المعقولیت باشد، یعنی به حیث معقول بودنش معقول باشد. اون به حیث به همه حیثیاتش معقول است، این به حیث معقول بودنش معقول است. دوباره توجه کنید چطوری خوندم. این ان العقل رو عقل رو اسم این نگرفته، لانها هنا عقلا رو خبر گرفته. حالا نمیشه این کارو کردین، انما ساره خبره، انما ساره در واقع خبره. من نمیدونم چجوری بگم که این درست بشه. لانه رو من به منزله خبر گرفته، نمیشه خبر باشه، من خبرمون انما ساره هست.
از قبل از
لحنه برداریم؟ نه، نقطه برگو خیلی جای خوب گوشت.
از درست
حالا نمیدونم نقطه برگو اینجا شاید بی جا نباشه، اگه بود من اشاره میکردم. شما میگید ویرگول درسته، نقطه شود برده. آخه لعنه رو تعلیل اونجوری نگیرید، همونطور که میخونم من تونستم در به صورت لحن بیان کنم که عبارت چجوریست، ولی نمیتونم از نظر ادبیات بگم این چیه. وزالک این مطلبیست که ما بیان میکنم. وزالک قاعده کلی رو میگه که الان مصداقش رو گفتیم. مصداقش این بود اگر یه عقلی یافتید که از حیث معقولیت معقول است، پس بدانید که در جهان عقلی است که از همه حیثیات معقول است. این مطلبی بود که ما گفتیم. حالا قاعده کلیش رو میگیم. و ذالک، یعنی این که ما این حرف رو زدیم به این جهت است که کل ما وجدت فیه صفت ناقصه، هر چیزی بیابید که درش صفت ناقصی موجود است، فهیه این صفت ناقص موجودتون لهو، این ضمیر لهو مثل ضمیر فیه به ما یا ما وجدت برمیگرده، فهیه این صفت ناقص موجود است برای اون صاحبش من قبل موجودی که در این موجود دوم تلک صفه هست کاملته، از ناهی موجودی که این صفت رو به نوع کمال دارد اون موجود صفت ناقص رو داشته، یعنی این علت که صفتش کامل بوده به اون معلول این صفتی رو که ناقص تر از صفت خودش رو اشتاده، علت کامل بوده اون که به معلول داده ناقص تر از اون چه بوده که ناقص تر از اون چه بوده که علت داشته. مثال و ذالک، چهار تا مثال میزنیم که از کنم دوتش من از کردم، انما وجدت فیه عرارتون ناقصه فهیه موجودتون لهو، یعنی برای اون ما وجدت فیه عرارتون ناقصه، فهیه این حرارت ناقص برای صاحبش موجود است، من قبل شیء هو حارتون حارون به حرارتون کامله، روشن مطلب. یادتون هست وقتی بیان ذالک رو من نمی کردم گفتم بیان ذالک دو مطلب رو میخواد بیان کنه، یکی این که عقل بالا کامل تره، یا یکی این که عقل پایین شبیه عقل بالاست، این رو گفتم عقل پایین شبیه عقل بالاست، و دوم این که عقل بالا شباهت رو این شباهت رو به این عقل پایین داده، و گفتم این دومی بیشتر مورد نظر ابن رشده. الان نگاه کنید تمام حرفاش نشون میده که دومی مورد نظرشه، گفت فهیه موجودتون لهو من قبل، الان هم میگه در اون کبرای کلی اینطور گفت، در این حرارت هم میگه فهیه موجودتون لهو من قبل، همش نظر بیشترش به اون دومیست که اون شباهت هم از اون بالا داده شده. مطلب اول این بود که این پایینی شبیه بالاییه، مطلب دوم اینه که اون بالایی شباهت رو داده، بیشتر ابن رشد به این مطلب دوم نظر داره، تو مثالش هم دقت میکنید میبینید نظرش به این مطلب دومه. و کذالک مثال دوم اینه، کذالک ما وجود حیان به حیات ناقصه مثل بدن ما فهیه موجودتون له من قبل حیان به حیات کامله مثل نفس ما، یا نفس رو میبینید حیاتش ناقصه ادامه نداره یه جا قطع میشه دوباره حیات بعدی برای شروع میشه، بدانید که این حیات رو کسی بهش داده که حیاتش مستمره حیات کامله است. حالا یه مثالی هم مثال دیگه هم بزنم نمیدونم درسته مثالی غلطه، گفتن شبی نداره حالا ولی غلط باشه، دنیا ظاهره و آخرت باطنه، آخرت دار حیوانه، دنیا توش یه حیات ناقص پیدا میشه، شاید این حیات از این، یعنی شاید که میگم چون شک دارم شاید نمیشه شاید بتونیم بگیم شاید هم نتونیم، شاید این حیات از اون باطن به ظاهر سرایت کرده، وقت اون باطن حیات کامله دارد این ظاهر حیات ناقصه دارد، اگر این حیات ناقصه را در این عالم دارید بدانید که در عالمی پس از این عالم حیات کاملتری هست که این حیات از او گرفته شده. البته میتونید بگید حیات موجودات عوالم بالا منشأ این حیات شده، ولی عوالم بالا را هم باطن همین حیات عالم میگیریم، وقتی ظاهر باطن درست میکنیم اون باطن علت این ظاهر میشه، باطن علت ظاهر میشه چون باطن قوی تره، باطن علت ظاهر میشه، حیات ظاهری این دنیا از اون حیات عالم باطن که آخرتی میاد، آخرت یا عالم ملکوت. این حرفیش که عرض کردم با شک گفتم، من اون چی که استنباط بکنم جرأت نمی کنم بگم، میگم شاید ولی واقعا طبق قوانینشون درست گفتن، طبق قوانینی که آقایون دارن من درست گفتن دیگه، شاید هم نمیخواست، ولی چون جرأت نظر دادن ندارم لذا با شاید مطرح کرد.
بله؟
نه کسی حرف زده باشه من جرأت دارم حرفشو بیان کنم، چون حرف اونه دیگه، خودم اگه بخوام حرف بزنم سختم. خیلی مطالب تو ذهنم هست که به نظرم رسیده، جفت و جورش هم کردم، دیدم مرتب منظم، ولی جرأت ابرازشو ندارم. مگه جایی که بتونم گردن کسی رو بندازم بگم فلانی گفته، اون وقت دیگه خوب حرف میزنم. فکذالک ما وجد عاقلا، این مثال سوم ایشونه که مثال سومشو فکر میکنم از رو بخونم به کش به خارج نداره. فکذالک ما وجد عاقلا و عقل ناقص فهو موجودن، یعنی این عقل موجودن له، برای این صاحبش موجود است، من قبل شیء هو عاقل و عقل کامل، که این مثال مناسب بحثم هست. چهارم از همه این مثال ها برش مهمتره، چون از همین چهارم میخواد نتیجه اصلی رو بگیره. و کذلک کل ما وجد له فعل عقلی کامل فهو موجود له من قبل عقل کامل. یادتون هست در جلسه گذشته بود ظاهرا خوندیم که تمام روابط موجودات عالم به حکم عقله، در صفحه قبل خوندیم گفتیم که فَإِنْ كَانَتْ تَبَايُعُ الْمَوْجُودَاتِ جَارِيَةً عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، صفحه قبل بود دیگه، جلسه قبل خوندیم. همه موجودات روابطشون به حکم عقله و تبایعشون اونطور اقتضا میکند که عقل میگوید این چنین باش. پس تر جهان فعل عقلی حاکمه، یعنی تمام تأثیر و تأثیرها، تمام اقتضاها، همه مطابق عقلی. معلوم میشه یه عقل کاملی همه رو تدبیر میکنه. قاعده اینطور میگه دیگه، اگر یه عقلی میبینید، افعال عقلی میبینید، افعال عقلی در خور خودش، مناسب خودش، بدانید یه عقل کاملی هست که این افعال عقلی رو درست کرده، و اون عقل کامل علت این اقتضاها و این افعال شده. از کدام این نتیجه اصلی رو داره میگیره، نه فقط نتیجه که الان مورد نظرشه. نتیجه که الان مورد نظرش این بود که عقل ناقص رو یا شباهتی که در عقل ماست از جانب عقل کامله. این مطلب فعلی بود که میخواد این اثبات کنه، که ضمناً اثبات شد. یه مطلب اصلی تره که کل روابطی که در جهان از عقلیه، پس یه عقل کاملی این روابط رو ایجاد کرده، و بعدم میگه این عقل کامل هم عالم به این روابط هست که ایجادش کرده، بعدم به ضعفای حکما حمله میکنه چون نفهمیدن این مطلب. لذا گفتن آیا این کسی که این عالم رو ساخته عالم بوده یا نبوده؟ اصلا جای این سوال نیست. خب وقتی میبینی کار علمیه، چطوری میخوان نسبتش بدی به موجودی که عالم نیست؟ اگه همه کار عقلیه در جهان داره انجام میگیره، چطور میتونی بگی فاعلش عالم نیست، عاقل نیست؟ بله؟ حالا یا برهان اتقان احکامه یا شاید بالاتره، نمیدونم هرچی اسمشو میذاری، بله همونه، شاید یه خودم بالاتر از اون باشه. یعنی همه چیزها رو می‌بینید کارهای عقلیه، همه کارهایی که تو این جهان داره اتفاق می‌افته عقلیه. وقت چطور می‌تونید بگید که سازنده این جهان عاقل نبوده، علم نداشته. ضعفای حکما میگن علم به معدا نداشته، فقط علم به ذات داشته. ایشون بعد از این که این مطلب رو میگه به ضعفای حکما حمله میکنه، همینطور که عرض کردن. میگه چطوری میتونید بگید وقتی که این فاعل کارهای عقلی رو ساخته معلوم میشه خودش هم عاقل بوده. و کذلک کلما وجد له فعل عقلی کامل، هر موجودی که براش فعل عقلی کامل حاصل شده، یعنی فعلی که عقل میپسنده، فعلی که اگر به عقل بگوییم چه فعلی شایسته این موجود است، میگوید این، یعنی همون فعلی که عقل شایسته میدونه همون رو داره صادر میکنه. فهو موجود له، یعنی این فعل، این فعل موجود است برای این فاعل من قبل عقل کامل. عقل کامل این فعل رو به این فاعل داده. توضیح میده فا این کانت جمعی افعال موجودات، الان برداشتشو میکنه.
ناقص اولی
بود، ناقص
دوم بود،
نه ناقص به کامل برداشت. ناقص نمیگه، من نسخه نگاه نکردم، تو ذهن خودم آمد که اولی ناقص بشه، فعل و عقلی ناقص، فاعل موجود له من قبل عقل کامل. ولی این درست نیست، فعل عقلی کامله، یعنی عقل میگه شایسته این موجود همینه.
ما نفس نمیخواد خدا رو مشاور چه این کامل باشه، ما نفس رو خدا میکنیم، خدا فعلش کامله، پس این کامل سر گرفته.
نه، این فعل کامله، معلوم میشه عقل کامل این آفریده. این فعل کامله یعنی همونطوری دارم عرض میکنم، یعنی مناسب همین شیه، یعنی عقل برای این شی این فعل رو صلاح میگیره، فعل دیگه بشه نه، همین فعل میگه. مثلا عقل برای آب تبرید رو، برای نار حرارت دادن رو، به امثال ذلک. این افعالی که دارید میبینید در جهان افعال تکوینی رو از میکنه ما، نه افعال اختیاری انسان که چه بسا ناقصه و عقلم نمیپسنده، کار عقلی نیست. اون من نمیگم، افعال تکوینی که در جهان داره اتفاق میفته که فاعلش خداست، اون افعال نگاه کنید میبینید همه به جان، همه به جا هستن، یعنی مناسبن. یعنی این موجود این فعلش کامل است، جور دیگه بکنه فعلش درست نیست، کامل نیست. پس فعل عقلی کامله، فاعلش که همه این افعال ساخته باید عقل کامل باشه. کامل اول باید کامل باشه، نباید ناقص باشه. بله صفت فعله اون با... یعنی کلمه کامل کل ما وجده کذال کل ما وجده لهو فعل نقلی، اون کامل، این کامل درسته، ناقص درست نیست. فهو موجود لهو من قبل عقل کامل. بعد میاد این بحث رو ادامه میده، فعن کانت جمعی افعال موجودات افعال نقلیتا کامله، اگه تمام موجودات افعالشون عقلی کامل باشه که هست، که هست، و خودشون ذوات عقول نباشن که بگیم خودشون این افعال عقلی رو صادر کردن، پس باید یه عقل کاملی در پس اینا باشد که اینا رو با تسخیر اراده اداره کند و او داره کار عقلی کامل رو به اینها دیکته میکنه. اگر جمعی افعال موجودات افعال عقلی کامل باشد، در حالی که همه این موجودات ذوات عقول نیستن، بعضیشون هستن بعضی نیستن، ولی نگاه میکنیم ببینیم همه شون افعالشون کامله، عقلی هم هست، فهاهونا عقلون، در جهان وجود باید یه عقلی وجود داشته باشه که من قبلهی سارت افعال الموجودات افعال عقلیه، از ناحیه اون عقل واحد همه افعال موجودات افعال عقلی شدن. خب حالا می شود گفت چنین موجودی به این افعال عالم نیست، چنین موجودی به آتش عالم نیست، به فعل آتش عالم نیست، خود آتش هم فعل اوست، فعل آتش هم فعل اوست، همه افعال او هستن، پس چطور او عالم نیست؟ بنابراین اگر حکما قائل به این شدن که خداوند عالم نیست، دقتی به این مسئله نکردن. مگر می شود که کسی که تمام افعال عقلیه رو داره اداره می کنه و همه موجودات رو آفریده و افعال اونا هم عقلی قرار داده، خودش علم به این افعال نداشته باشه. ضعفای حکما به این معنا آگاه نبودند، لذا قائل شدن به این که خداوند عالم نیست. امر علم خدا رو دقت کنید، امر علم خدا رو مردد کردن بین دو چیز. گفتن یا عالم است به این صورت که از این موجودات علمش رو میگیرد، بعد و یا اصلا عالم نیست. هر دوش غلطه. اگه میخواد علمش رو از این موجودات بگیرد، یعنی علم انفعالی داشته باشه، لازم میاد از طریق معالیلش کامل شود، که این ممکن نیست. اگر بخواد جاهل باشه که این هم ممکن نیست. پس یکی از دراه رو رفتن که هر دراه بدون شک باطله. علت این که این دراه رو رفتن این بوده که به این نکته که ما گفتیم نرسیده بودن، این معنایی که ما گفتیم تصور نکرده بودن. معنا اینه که تمام کارهایی که در این جهان در اتفاق میفته عقلی است و خود فاعل‌های مباشرش همشون عاقل نیستند. پس باید یه فاعل مسخری که از دور همه اینا رو داره اداره میکنه، او باید عاقل باشه، عاقل کامل. عاقل کامل این افعال و این موجودات رو همه رو تعقل میکنه. و چطور میشه بگیم عالم نیست؟ باید بگیم عالم هست، نگیم جاهله. عالم هم که گفتین نباید بگیم عالم انفعالی است، باید بگیم عالم فعلی است. ایشون عرض کردم اول بحث، من گفتم میخواد علم کلی رو از خدا نفی کنه، علم انفعالی رو نفی کنه. لابلا علم انفعالی نفی میکنه، صراحت نداره ها، علم انفعالی رو لابلا داره بحث میکنه. داره راجع به شبه بحث میکنه. شبه رو علیه هنوز هست، هنوز مطلب داریم، هنوز میرسیم به مطلب شبه. و من لم یفهم هذا المعنا من ضعف الحکما، این من ضعف الحکما بیان من لم یفهمه. ضعف الحکما این معنا رو نفهمیدن. این معنا که عرض کردیم که اگر افعال موجودات عقلی است و این موجودات زوال عقول نیستند، پس باید عقلی باشد که این افعال از جانب او صادر شده. این معنایی است که ما گفتیم. حالا کسانی که این معنا رو نفهمیدن که عبارت از ضعف الحکما هستن، هو الذی یطلب، یعنی طلب میکنه، جستجو میکنه، بحث میکنه. یطلب یعنی طلب علمی میکنه، یعنی بحث میکنه، بحث میکند که آیا مبدا اول یعقل ذاته یا نه، یعقل شیئا خارجا عن ذاته یا نه. فإن وضع، اگر قبول کند، یکی از دو راه ممکنه بره این شخص ضعیف الحکمه. یکی این که بگه خدا عالمه، به معده هست، منطقه علمان انفعالی هم. خب این راه غلطه. یه راه دیگه هم ممکنه بره بگه که خداوند عالمه به معده نیست، این هم غلطه. فقط یه راه داره به اون که بگه خدا عالم هست، اونم علمش انفعالی نیست، علمش فعلیست. بله؟ فإن وضع یا وضع، وضع بخونید ابنتون. فإن وضع یعنی فرض، اگر فرض کند این ضعیف الحکمه که انه این خداوند یقل شیئا خارجا عن ذاته، شیء خارج از ذات رو تعقل می کند، نه از ذات خودش تعقل کند، از خارج ذاتش می گیرد. لازمه او، لازم میاد این خدا را که کامل شود به غیر خودش، اونم تازه غیری که معلول خودشه. چون می‌دونید که علم کماله و خداوند بخواد این علم از معلول خودش بگیره، یعنی به توسط معلول خودش کامل شده. این یه مطلب. مطلب بعدی به این وضع یعنی فرضه. اگر اون ضعیف الحکمه فرض کند که انه لا یقل شیئا خارجا عن ذاته، شیء خارج از ذات رو تعقل نمی کنه، یعنی اصلا معادل رو تعقل نمی کنه. لازمه ان یکون جاهلا بر موجودات، چنین خدایی رو لازم است که جاهل به موجودات باشه. هر کدوم از این دو راه رو اون ضعیف و لشما بره باطله. چه بگه خداوند اموری که خارج از خودش هستند یعنی معادا رو تعقل نمیکنه، خب این باعث اثبات جهل برای خدا میشه که باطله. چه بگه تعقل میکنه منتها تعقلش از طریق انفعال است، اشاره نکرده ها، ولی پیداست که منظورش اینه. ابن رشد نگفته این علم انفعالی، ولی پیداست که منظورش علم انفعالیه. اگه بگه خداوند از خارج ذاتش رو عالم است منتها من ذات عالم نیست، بلکه از طریق همون شیء خارجی عالمه، باید بگیم که مستکمله به معلول شده. پس هر کدوم از این دو راه رو بریم اشتباه است. راه حق همونش گفت. حالا والعجب منها اولائه، این همون شبه رو درست میکنه. تقریبا این سه خطی که میخوام بخونم بیان همون شبه، بقیه مقدم است. ایشون میفهمد این گروهی که ما اسمشون ضعف الحکما گذاشتیم، این گروه وقتی میبینن که خداوند اوصافی دارد و ما هم حالا نزدیک همون اوصاف رو داریم، یعنی میبینن که ما با خدا در صفتی مشارکیم، مثلا او عالم است ما هم عالمیم، او قادر است ما هم قادریم، که این نوع مشارکت بین ما هست، میان این کار رو انجام میدن. این ضعفا حکما، ضعفا حکما اینطور این کار رو انجام میدن، میگن خب او عالم است ما هم عالمیم، اما اون چگونه عالم است؟ علم خدا رو تنزیه میکنن از نقایص، از نقایصی که برای علم ما هست تنزیه میکنه و کار درست هم میکنه، که در اون اموری که مشارکت حاصل است طوری صفت ما رو تفسیر میکنن که با تفسیری که برای صفت خدا دارن فرق کنه. با اینکه مشارکت داریم، اونم عالم ما عالمیم، ولی علم ما رو با نقایص همراه میکنند، اما علم خدا رو از اون نقایص پاک میکنند و کار درست هم میکنند. عجب این است، این عجب رو اینجا میگه، عجب این است اینهایی که در اوصاف مشارکه این کار رو میکنند چطور در عقل این کار نکردن؟ خب ما هم عقل داریم، خدا هم عقل، در این جهت مشارکیم، مشارک به همون معنی که گفتم ها، نه مماسه که لیسه که مثلی شیء، مشارک به همون معنی که گفتم یعنی مثال، یعنی آیت. خب تعجب از اینجاست که ما با خدا در عقل مشارکیم، ما هم عقل داریم اونم عقله، چطور این کاری که تو باقی اوصاف مشارکی کردن تو اینجا نکردن؟ چرا عقل خدا رو تنزیه نکردن؟ در حالی که عقل خدا احق و شیء نسب تنزیه، یعنی باید بگویند که خداوندم عقل دارد، علم دارد به ما عدا، تا علم به ما عدا همراه اون نقایصی که علم ما هست نیست، همراه نیست با نقایصی که علم ما همراه اون نقایصی، این کار باید میکردن نکردن. پس شباهت رو ملاحظه کنید، خداوند به این عقول داد ولی این شباهت به معنی عینیت نیست. پس ما باید اونجایی که صفتی داریم مشابه صفت خدا، اونجا باید صفت خدا تنزیه کنیم. از جمله صفات عقله، باید عاقل بودن خدا رو تنزیه کنیم از نقایصی که همراه عاقل بودن ماست. پس توجه کردید، هم مشاکلات گفت، هم بیان کرد که مشاکلات از اونجاست، هم بیان کرد که اونجا تام است اینجا ناقص، همه رو دیگه بیان کرد، منتها دیگه عبارات ابن رشد دیگه واضح خیلی مطلب بیان نمی‌کنه، خیلی با توضیح بدیم تا بفهمیم چی گفته.
یعنی علم
بله، علم انفعالی خدا ما رو برای خدا ثابت کردن، یا عقلی که برای ما ثابت کردن مثل همون عقل رو برای خدا ثابت کردن. ما تعقلمون انفعالی است، همین تعقل انفعالی رو برای خدا ثابت کردن، جا داشت که اونم تنظیم میکردن، همونطور که در باقی اوصاف مشارک تنظیمی داشتن در اینجا هم تنظیم میکردن. عقل ما انفعالی است، برای خدا دیگه عقل انفعالی درست نمیکردن، تنظیمش میکردن از انفعال و این کارو نکردن. عجب این است که اینهایی که در سائر اوصاف مشاکله این کارو میکنن، چرا در این صفت این کارو نکردن؟ چرا علم انفعالی که برای ما قائلن همونو برای خدا قائل شده؟ چرا خدا رو از این نقص مبرا نکردن؟ نه، حالا میشه اونطورم بگید، بگید اگه علم انفعالی برای خدا ثابت کنید مثل این که اصلا علمی برای خدا قائل نشدید. البته این نیست، ولی خب میشه اینم بگید. والعجب من هؤلاء القوم انهم نزه الصفات الموجودت فی الباری و فی المخلوقات. ببینید چطوری میخونن، صفاتی که موجودن هم فی الباری هم فی المخلوقات، این صفات مشارکه رو نزه، خدا رو تنزیه کردن از نقایصی که همراه صفات مخلوقاته، یا صفات خدا رو تنزیه کردن از نقایصی که همراه صفات مخلوقاته. این کار رو در باقی اوصاف کردن، در عقل نکردن. که خدا عالم هست، ما هم عالمیم، خدا تعقل میکنن، ما هم تعقل میکنیم، ولی ما تعقل انفعالی میکنیم، ولی خدا هم همون تعقل انفعالی درست کردن. جا داشت که اینجا عقل خدا رو تنزیه کنن از این انفعال. والعجب من هؤلاء القوم انهم نزهوا صفاتی رو که موجود است در باری تعالی و فی المخلوقات، نزهوا این صفات مشترکه رو عن النقائص التي لحقتها فی المخلوقات، یعنی لحقت اون صفات رو، نقایصی که ملحق به اون صفات میشه در مخلوقات، یعنی صفات مخلوقی داره این نقصه، خدا رو از این نقایص مبرا کردن. ولی جعل العقل الذي فينا شبيها بالعقل الذي فيه، عقلی رو که در ماست شبیه عقلی قرار دادن که در خداست، در حالی که و هوه، یعنی عقلی که در خداست، حق و شئن به تنزیهه، اونو باید تنزیهش میکردن، تنزیهش نشد از انفعال، باید تنزیهش میکردن نشد. خب تا اینجا ایشون بیان کرد که علم خدا کلی نیست، علم خدا انفعالی نیست. از ثم قال میخواد اون کثرتی هم که عرض کردم اونم میخواد نفیش کنه، که علم خدا کثیر نیست، که توضیح دادم دیگه، توضیح بیشتر شد بذاریم برای جلسه بعد.